چاره، دلی من زی غصه خون شد جگرم هزار بار، دلی من زی غصه خون شد جگرم هزار بار.
بوری نخست برای مهاجران کاری تاجیک زمینه موبیلی راهنمای مهاجر راه اندازی کرده شد. گفته می شود توسط این زمینه مهاجران کاری تاجیک عمدتاً در روسیه می توانند بیشتری از مشکلات خود را حل کنند. کارشناسان ضمن استقبال از این اقدام خدمات مهاجرت تاجیکستان می گویند که چنین زمینه به گونه کشورهای دیگری همسایه باید دست کم 10 سال قبل راه اندازی می شد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. بختیار شوالیف ساکن ناحیه واسه را آخر سال گذشته همراه با 10 نفر از مردکار بازار دوشنبه با وعده کار به منطقه یاقوتستان روسیه بردند و در صحبت با رادیو آزادی گفت که وعده کار فریب و قلابی یک هموطن بوده است که آنها را طول چند ماه به معاش و غذا کار فرمودند.
اومخچا شنوست که خای من مخه کردم به برم جنگل اویلک 35000 جوی خو خورد و خروق میتم مورا بور یاکوتی دا جنگل ویداد یگون شرایط شرط شرایط گفتگی اجاره نکرد.
همه ساله هزاران مهاجر تاجیک به مثل بختیار به فریب نفران کارفرما افتاده در کشور مهاجرت مدت ها با مشکلات فراوان روبرو می شوند. به گفته کارشناسان سبب اصلی گرفتاری به چنین حالت ندانستن قاعده و قانون های مهاجرت در کشور بیگانه می باشد. به این خاطر خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در همکاری با تشکیلات جمعیتی بین المللی حیات شفقت باری نخست سامانه و زمینه موبیلی راهنمای مهاجر را فعال کرد. زمینه موبیلی فراگیر مهمترین معلومات و اخبار برای مهاجران بوده از 3 قسم ترکیبی عبارت است. به اطلاع سامانه خدمات مهاجرت تاجیکستان همگی با یک بار رایگان بارگیری نمودن زمینه موبیلی مهاجر می تواند آن را در تمام روند مهاجرت استفاده برد، زیرا آن عوض کننده بوکلت و ورقه های تبلیغاتی کتابچه و شرح قانون های به این سمت تعلق داشته می باشد. مؤلفان این زمینه موبیلی افزودند که در صورت پیدا شدن مشکل در کشور مهاجرت کاری مهاجران می توانند توسط پیامک رسان یا مسنجر با نمایندگان دیپلماتی تاجیکستان در علاقه باشند. اما فریدون عمروف ساکن ناحیه خوولینگ میگوید که قبلا تماس های تلفنی با نمایندگی های دیپلماتی و خدمات مهاجرت تاجیکستان مشکل را حل نمی کرد.
خین بود، زنگ میزدی چرز چند آدم با کارت بود میشید.
کارشناسان بخش مهاجرت بر اینند که تاجیکستان در بخش استفاده فناوری های رقمی در بخش مهاجرت از کشورهای همسایه در آسیای مرکزی خیلی دیر مانده است. هرچند با گفته رحمان المصف کارشناس عرصه مهاجرت کاری استفاده زمینه موبیلی راهنما برای مهاجران قدمی به پیش است.
یعنی اونها معلومات رو نه کوچه میگیرن، نه کوچه های مسکو میگیرن یا از همشهران میگیرن، بلکه خودشون با چشم خودشون میبینن، میخونن، ملاحظه میکنن، بعد یک خلاصه میبینن.
همه ساله صدها هزار شهروندان تاجیکستان در جستجوی جای کار و معاش مناسب عمدتاً عازم روسیه میشوند. اما خروج بیماری کووید 19 در بهار سال گذشته این روند را به تعویق درآورد. صاحب نظران میگویند که بعد از باز شدن مرزها و عازم مهاجرت کاری شدن صدها هزار شهروندان تاجیکستان، این زمینه موبیلی میتواند راهنمای مفید به هنگام سفر به کشور قبول مهاجران باشد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
کو کمیته دفاع از خبرنگاران از حکومت روسیه خواست قانون بحث برانگیز درباره ماموران خارجی را به اعتبار کند و نگذارد که راسکامنادزور برای تهدید آزار خبرنگاران و سانسور استفاده شود. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. گلنازه سعید هماهنگساز برنامه‌های سازمان در اروپا و آسیا مرکزی در یک بیانیه رسمی گفته است مقامات روسیه پیوسته وسیله و قاعده‌های می‌سازند تا مانع مجرای خبر و اطلاعات شوند که این بر زیان جامعه خودشان است. بیانیه مذکور را روز 14 انور و دو روز بعد از آن نشر شد که راسکامنادزور مؤسسه مسئول نظارت بر محتوا در شبکه‌های اطلاعاتی با تهیه 8 سند رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را بر رعایت نکردن قانون درباره ماموران خارجی متهم کرد. راسکامنادزور روز 12 انور در وبسایتش نوشت که گویا رادیو آزادی قاعده های قانون را رعایت نکرده است که بر اساس آن باید در محصولاتش نوشته مامور خارجی را داشته باشد. در عموم راسکامنادزور 4 طرح مؤسسه وابسته به رادیو آزادی را هدف گرفته است که آنها بخشی روسی رادیو آزادی، تلویزیون نستایش وریمیا و دو وبسایت خبری هستند که برای مردم سیبر و منطقه های ولگا و اورال خبر نشر میکنند. بر اساس قانون درباره مامور خارجی که سال 2012 در روسیه قبول شد، سازمان های معین که از خارج مبلغ گذاری می شوند باید در باره فعالیت ها از جمله محاسبات مالیشان به مقامات روسیه گزارش بدهند. بر اساس علاوه که ماه دکبر سال 2017 به قانون وارد کردند، در رسانه های خارجی وظیفه دارند در گوشه از مواد خود مامور خارجی بنویسند. راسکامنادزور در بیانیه‌اش از روز 12 انور گفته است که سندها درباره رعایت نکردن قاعده ها را در مدت 3 روز کاری به دادگاه می فرستد و ممکن است برای این قانون شکنی شرکت و یا افراد الهیده را از 500 هزار روبل تا به 50 هزار روبل جریمه کنند. برای رعایت نکردن قانون در باره ماموران خارجی ممکن است گناهکار را تا به 5 سال زندان است محکوم نمایند. بار اول است که مقامات روسیه بر اساس قانون مذکور رسانه را جریمه میبندند. تد لیپین مدیر رادیو آزادی در واکنش به این قرار مقامات روسیه گفت کرمل کاری ما را برای رسانیدن اطلاع درست به روسها و دیگران سخت‌تر میکند، ولی نمیتواند مانع اجرای این نقشه مهمی ما شود. به قول تد لیپین، تهدیدهای سرکوبگرایانه مسکو عیناً نشان داد که چرا رادیو آزادی و نستایش وریمیا ضرور هستند. کمیته دفاع از خبرنگاران گفت از راسکامنادزور و وزارت عدلیه روسیه شرح خواسته است، ولی هیچ پاسخی نگرفته است. مسکو ماه گذشته به فهرست ماموران خارجی نام‌های نو و افراد دیگر را اضافه کرده، از جمله نام خبرنگاران لودمیلا ساویتسکایا، سرگئی مارکیلوف و دنیس کامالیاگین را که با بخش روسی رادیو آزادی همکاری میکنند. مقامات همچنین نام خبرگزاری میدیوم اورینت، مؤسسی وبسایتی کاوکازوس تایمز را که در پراگ قرارگاه دارد، ماه دکبر به فهرست ماموری خارجی اضافه کرد. اسلام تکوشف، مسئول میدیوم اورینت، با کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است از بس که مؤسسه آنها در روسیه حضور ندارد، نباید ماموری خارجی حساب شود. اسلام تکوشف افزوده است که به ضد قرار راسکامنادزور به دادگاه شکایت میکند. مقامات روسیه گفتند قرار درباره وارد کردن رسانه‌ها به فهرست ماموران خارجی پاسخ برابر به طلب آمریکا است که از تلویزیون دولتی ارتی روسیه خواست نمایندگیش را بر اساس قانون ثبت ماموران خارجی در آمریکا ثبت کند. مقامات آمریکا میگویند عملکرد روسیه نادرست است، چون قانون‌های دو کشور از هم فرق دارند و روسیه قانون‌هایش را برای سرکوب دیگراندیشان و مانع شدن به تبادل آزادی معلومات استفاده می‌برد.
بازی‌های ششمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی موقوف گذاشته شد. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان با تیم ملی اردن دو بازی دوستانه انجام می‌دهد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. شورای المپیک آسیا اعلان کرد بازی های ششمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی که می بایست از 21 تا 30 می سال روان در بنکاک تایلند دایر می گشت موقوف گذاشته شد. در این باره سامانه کمیته ملی المپیک تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع در اظهارات شورای المپیک آسیا ذکر شده است که وضع جهانی پاندمی کووید 19، محدودیت های سفر در بسیار کشورها و پروتکل های ساحه تندرستی در سراسر قاره باعث گرفتن چنین تصمیم گردید. سنه های نوی بازی های ششمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی از دهم تا 20 مارت سال 2022 به نقشه گرفته شد. به برنامه بازی ها 28 نمودی ورزش و 2 نمودی نمایشی داخل می شوند. ضمناً بانکوک سال 2005 اولین بازی های آسیایی را در انشاءات سرپوشیده و سال 2009 بازی های آسیایی هنرهای رزمی را میزبانی کرده است. این دومین چهارمین سطح قاره است که به تأخیر گذاشته می شود. قبلاً با قرار شورای المپیک آسیا بازی های ششمی ساحلی آسیا که می بایست از دویم تا دهم اپریل سال جاری در شهر سنیه مضافات هینان چین برگزار می شد موقوف گذاشته شد. خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی با بازی های مرحله دوم مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F با تیم ملی اردن دو بازی دوستانه انجام می دهد. با اطلاع دفتر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، هر دو بازی دوستانه منتخب کشور با منتخب اردن روزهای یکم و پنجم فوریه در شهر دبی امارات متحده عربی دایر می‌گردد. عثمان تاشف سرمربی منتخب تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که دسته آمادگی را به بازی‌های دوستانه مقابل تیم ملی اردن آخر ماه ینور شروع خواهد کرد. آقای تاشف افزود
این بازی رفیقانه حاضر پروسس تیارگری رفتش است. اساسی بازمو ژاپنیا کت میانما باز میکند. من با بچه‌ها تیار کردن در کار از برای همون ما ها تیار میکنیم خودمون.
یادآور می‌شوم دسته منتخب تاجیکستان در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 همراه تیم‌های ملی ژاپن، قرغیزستان، میانمار و مغولستان به گروه F شامل است. در این گروه منتخب ژاپن با 12 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان که 7 امتیازی گرفتند برای جای دوم تلاش دارند. میانمار با 6 امتیاز زینه چهارم و مغولستان با 3 امتیاز زینه پنجم را اشغال نمودند. بازی های باقی مانده مسابقات در گروه F به دلیل پاندمی کووید 19 به ماه‌های مارت و ایونی سال 2021 موقوف گذاشته شد. منتخب تاجیکستان 25 مارت در میدان خود با منتخب مغولستان، 7 ایون در مهمانی با تیم ملی ژاپن و 15 ایون در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهد کرد.
سلام بینندگان ارجمند، مدت هاست که مقامات انتظامیه تاجیکستان میگویند که اگر مخالفین تاجیک به وطن برگردند کسی به آنها چیزی نمیگوید و میتوانند آرامانه به زندگی معمولی ادامه دهند. با بعضی هم که پرونده جنایی دارند گفتند که برگردید عفو میکنیم، هرچند کسی ثابت نکرده است که آنها گناهی کردند. برعکس خودشون هم میگویند برای دیگراندیشی و تنقید حکومت آنها را افرادگرا و جنایتکار نامیده پرونده باز کردند. در برنامه امروز در همین باره صحبت میکنیم که دعوت برای بازگشت و وعده ها برای با اصطلاح اف چه معنی دارد؟ حکومت از نیرو گرفتن مخالفین میترسد یا چیز دیگر؟ مهمانان برنامه شرافالدین گدایف رهبری حرکت اصلاحات و رشد تاجیکستان و شاکرجان حکیموف حقوق شناس و دکتر علم های حقوق شناسی. در ابتدا سوال از هر دوی شما، دعوت برای بازگشت به تاجیکستان و با اصطلاح اف چه معنی دارد؟ شاکر جان، در ابتدا میخواستم که نظری شما رو بپرسیم، چی میگوید شما؟
تشکر. طبق تجربه جهانی و از جمله تاجیکستان، عفو و بشر دوستانه بودن نیت ها و هدف های استراتژیکی که همین گونه تصمیم را میگیرد گواهی میدهد و موافق مقصد میبود که اگر همین گونه تصمیم گرفتند رهبریت سیاسی و مقامات تطبیق کننده این گونه قانون ها صمیمی باشند، صداقتمند باشند و من بعد تا زمان معین تحت پیگیری قرار نگیرند، طوری که قبلا نیز بعضاً به نظر می رسد یا مشاهده می شود و این باعث نگرانی، ناراحتی و کمتر شدن اعتماد میان جانب ها یعنی دولت و مخالفین نیز شده است.
جناب گدایف، شما راضی هستید به این حرفایی که شاکرجان حکیموف گفتند؟ نظری شما چی است به این سوال؟
حکومت وقتی آخر تحت فشار فعالیت اپوزیسیون در خارج کشور قرار گرفت و حکومت مجبور شد که این اقدام ها را پیش گیرد به خاطر سوزگرداندن فعالیت اپوزیسیا در خارج کشور. یعنی اگر حکومت مجبور نمی شد هیچ وقت نیاز پیدا نمی کرد که یک نفر را برای پول، یک نفر را برای وعده ها به تاجیکستان برگرداند. یعنی حکومت کسانی را به تاجیکستان برگردانده ایستاده است که آنها نزدیک به اپوزیسیا دارند. این نشانه خیرخواهی حکومت نیست، این نشانه ترسی حکومت است که با این راه و وسیله می خواهد فعالیت اپوزیسیون را در خارج کشور تا اندازه سوزگرداند. من فکر می کنم که اگر حکومت اینجا نشانه خیرخواهی می شد، آن مهاجرانی که در روسیه هستند 2.5 میلیون، آنها رو برمیگردان. اینجا تنها هدف بالای سوزگردانی فعالیت اپوزیسیا در خارج کشور است.
شاکر جان، شما واقعا با این حرفایی که جناب گدایف گفتن راضی هستید که یعنی که حکومت برای برگرداندن شهروندان یعنی نیتی خیرخواهانه ندارد؟ شما چه میگویید؟
باید به یک چیز اقرار شد که هر دولت کوشش مینماید که مخالفین ایدئولوژیش و در بعضی مواردها سیاسیش نیز در خارج کشور کمتر باشد و بنابراین تمام شرایط ها را در رابطه به تامین کفالت امنیتی آنها در داخل کشور به وجود می آورد و قانون های مربوطه را نیز در این مورد قبول می کند و تا که شهروندانش که در رابطه با اعتقاد و عقیده و موقع شهروندیش در خارج کشور با فعالیت های سیاسی ادامه می دهند و در تشکل افکار جمعیتی داخل کشور با استفاده از دستاوردهای معاصر تکنولوژی و غیر کمونیکاسی و شبکه اجتماعی می توانند تغییرات وارد کنند، این احتمالیتی به وجود آمدن تهدید و خطرها نیز می شود.
چند نمونه داشتیم که منتقدان تندلحن و چندی از اعضای گروه هایی که حکومت افراطی می نامید برگشتند و جزای نگرفتند. مثلا من می توانم مثال بیارم به طور روشن، صابر ولیف عضو گروه 24 که آمد حالا با هم حکومت و با زندگی معمولیش برگشت است. جناب گدای شما به این حرفا چی می گوید؟
ببینید، من اصلا با صمیمی بودن افی که حکومت پیشنهاد میکنه باور ندارم، چون که اگر حکومت واقعا صمیمانه میخواهد یک کاری خیرخواهانه رو انجام دهد، ما زندانی های خیلی سیاسی در داخل تاجیکستان داریم. اول شروع کند از آنها که آنها در زندان هستند آنها رو آزاد کند، بعدا یک شاید یک فکری، یک باوری، یک اعتماد در حکومت پیدا شود که واقعا حکومت یک هدف و مقصدهای خیرخواهانه ای دارد و چند نفر هم که با راه پول و برگردانده است، اینها به خاطر نمایش دادن، این یک برگشتن نمایشکارانه است که حکومت با این راه میخواهد که همه درست است و مخالفان دارن برگشته ایستادن و مخالفان را هم برمیگردوند که چندان تاثیری ندارن و هدف گم کرده اند، هدفی خودشون را هم یا به خاطر کدام هدفهای اجتماعی که میخواستن به آنها برسن حکومت برایشون پیشنهاد کرد. یعنی این نفرا هستند. حالا تقدیر آنها چی می شود ما نمیدونیم. من تنها یک مثال آورده می توانم که خودی ما سازشنامه صلح داشتیم که سال 1997 به امضا رسید. حالا طرف های ان همین سازشنامه در کجا هستند؟ خودی محمد علی حید که عضو کمیسیای آشتی ملی بود حالا در زندان است. حکمت الله سیف الله زاده، خودی انا همین جلال الدین محمود که چند هفته پیش هم حکم زندانش برآمد و دوباره یک دفعه عفو شد و دوباره به زندان کشیدند.
ایده میگویند که ترغیبات گسترده مخالفین دولت و انتقاد پیوسته آنها از کارهای حکومت تاثیر داشت و حکومت از بیم آن که این هم به عام وسیع تاثیر میکنند نرمتر شد و راه دیگر یعنی مراسا را پیش گرفت. آیا درست است؟ واقعا یک مراسا است؟
یک چیز را باید تاکید کرد.
مرحبا.
بعدی بازگشتن مخالفین ایدئولوژی یا سیاسی به تاجیکستان، ادامه فعالیت سیاسی آنها باید آزاد باشد، مانع ایجاد نشود، یا خود به طور اختیاری آنها من بعد موافق مقصد می دانند که فعالیت های سیاسی خود را محدود نموده موقع شهروندی خود را نیز تغییر دهند. ولی این تصمیم گیری ها باید طبیعی باشد. این یک است. از اصول های دوگانه استفاده نشود. دو و سیوم وابسته به قابلیت ذهنی، استعداد تشکیلاتچگی، صفات و عامل های مثبت انسانی جهت عملی نمودن آرمان هاشان، هدف هاشان در اقتصادیات، در فرهنگ، در علم حق داشته باشند. مانع نباید باشند.
تشکر. به همین سوال نظر شما جناب گدایفچی است؟
ببینید، حکومت وقتی که مخالفین یا یک ایده از این مخالفان را به تاجیکستان برمیگرداند، میخواهد از آنها سوء استفاده برد، یعنی از آنها بهره های سیاسی گیرد، به آنها را در مقابل ایده خودشان.
میتوانید مثال روشن بیارید در این همین نکته که حالا شما ذکر کردید؟ میتوانید مثال روشن بیارید یعنی چی؟
یعنی ببینید، فرض مثال وقتی که مرا دزدیده به تاجیکستان بردن، مرا مجبور ساختن که من بر مقابل آن چیزی که خودم فکر میکنم که درست است و فکر میکنم که حکومت جنایت صادر میکند، حکومت کاری غلط میکند، بر مقابل فکر و عقیده و باوری خودم مرا مجبور میکنه که سخن گویم. یعنی من را در مقابل خودم، در وجود خودم به جنگ می اندازم. ها میخواستن که من بر مقابل آن چیزی که در خارج کشور می گفتم، آمده در تاجیکستان بر مقابل انا همون عقیده، به همون فهمش ها، به انا همون ارزش هایی که من فکر میکنم که درست هستن، بر مقابل انا همین ارزش ها من باید که سخن بیام و همفکران خودم را به این یا آن جنایت یا مساله ها متهم سازند. یعنی که این متهم ساختنی همفکران و همعقیدگان است.
در دوشنبه بسیار از نزدیکان اعضای گروه 24 وقتی در تماس با ما گفتند که جانب حکومت با آنها در تماس شدند در روسیه و کشورهای دیگر، اما وقتی که آنها باور کردند و آمدند وارد دوشنبه شدند که به زندگی معمولشون برگردند، نسبت آنها پرونده باز کردند، بعضیشون حکم دادند. به این شما چه میگویید؟
گپ درباره ریایه قول، آداب سیاسی، فرهنگ معاشرت، مناسبت و در قول و عمل یک بودن می رود. و اگر ما خواهیم که صاحب احترام باشیم، قول دادیم و در سطح هر چقدر بلندتر باشد، پس آن ریایه شود. اما این مضمون آن را ندارد که نسبت آنها قانون عفو طبق ترتیب مقرر شده عمل شد، عملی شد، تطبیق گردید، ولی با استفاده از دیگر اصول ها مورد اونها پرونده آغاز شود. این البته نادرست است.
نه نادرست، این یک پاسخ خیلی عمومی است، ولی دقیقا شما چی میگید؟
دویم شرافالدین یک چیز گفتن و اون درست است. در سیاست هر یک سیاستمدار وزن خاص دارد. بعضی اون نفرهایی که راضی شدن بیاین، اگر صف آرایید، شاید با وزن خاصشون با برابر یک نفر یا دو نفری که فضا ساز می باشند و در تشکل افکار جمعیتی و شهروندان به خصوص تاثیر گذار می باشند نبوده است. اگر هدف ما کمتر قرار گرفتن مخالفین ایدئولوژی تحت فضا اطلاعاتی خارج کشور و دیگر ارزش هایی که مخالفت با اساس های ساخت کنستیتوسیونی دولت داریم و تمامیت ارزی و یک پارچگی باشد، پس اگر عفو وعده کریم صمیمی باید باشیم و جهت ادامه فعالیت ها با آنها در هر رشته، هم سیاست، هم اقتصاد و هم فرهنگ علم، شرایط به وجود داریم. ولی وقتی که آنها مشاهده میکنند که دیگر نفرهایی که در اینجا هستند و مثل من اما جوی کار ندارن، محدودیت ها دارن و منبع چنین دستورها با در نظر داشت تجربه شوروی و بعضی کشورها از کجا برمی آید این انیق است، البته باعث نگرانی می شد و شاید همین عامل ها اعتماد را میان جانب ها کمتر کند.
تشکر. واقعا چند نمونه داشتیم که منتقدان تنلحن و چندی از اعضای گروه هایی که از حکومت یعنی افراطی می نامید برگشتند و جزای نگرفتند. مگر دلیل آن نیست که حکومت به قبلش وفا میکند؟ حالی که شکر جان شما میگفتید
در مورد اونهایی رو که شما در نظر دارید من موافق هستم، ولی باید تاکید کنم که وزن خاصی آنها در رابطه به تشکل افکار سیاسی و بین المللی نه در سطح بعضی نفرهایی هستند که هم عقیده و هم اعتقاد شرافالدین گدایف میباشند. از این خاطر مناسبت باید دخوره نباشد. و تجربه جهانی و تاجیکستان رو نیز داریم. یعنی بستن سازشنامه یا دیگر سند با مساعدت کشورها یا سازمانهای مشخصی میانه روی خالص که کفالت امنیت آنها را نیز تامین کند و این باعث تکمیل دولتداری، نظام سیاسی و تشکل جامعه شهروندی نیز می شود و بدون شک مجموعی جلب سرمایه خارجی به اقتصادیات ملی بیشتر شده، سطح و صفت زندگی شهروندان نیز بهتر می شود و شفافیت و مسئولیت زمامداران زمان تاجیکستان معاصر نیز بهتر و به مراتب بیشتر
حاضر
می شود.
حاضر بیاید عین همین سوالی که به شما دادیم شما پاسخ دادید، شرف الدین گدایف چی میگویند؟ مرحمه،
من در همین گفته های استاد یک دو چرا قید کردنی هستم که وقتی گوبینت سازشنامه صلحی که بین حکومت و اپوزیسیا به امضا رسید، این با میانه‌روی کشورهای با ما دوست و از لحاظ سیاسی استراتژی هستند، روسیه، ازبکستان و ایران و حتی سازمان ملل متحد که این سازش در این سازشنامه امضا بستند و آنها کفیل این صلح بودند. اما این طرف صلح امروز در کجا است؟ یعنی حکومت با وعده های ان همون صلح و با این سازشنامه هایی که حتی با میانجیگری بعضی از کشورها و سازمان های بین المللی بسته می شود که تاجیکستان هم عضو سازمان ملل متحد است، اما اینها را اجرا نمی کند و حتی قرارهای سازمان ملل متحد در مورد آزاد کردن زندانیان سیاسی از جمله زید سعیدوف، مقصود ابراهیموف و 12 اعضای شورای عالی حزب رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یعنی این نفرانی که قرارهای سازمان ملل متحد رو آنها اجرا میکنند و این کفالتی که آنها دادن آنها به این عهدشون وفا نمیکنند، چگونه مخالفین به این حکومت باور کنند؟
بعضی ها در زیر یک گزارشی که ما در باره وعده های دولت تاجیکستان به مخالفین تاجیک داشتیم نوشتن که اگر در کشور برای دیگر اندیشی کسی را تعقیب نکند و آزادی بیان باشد، هر مخالف و نامخالف که میل بازگشت دارند برمیگردند. نظر شما چی است؟
ببینید اصلا اگر که در تاجیکستان یک شرایط آزاد میشد و هر شهروند میتونید فعالیت سیاسی خودش رو در تاجیکستان ادامه دهد، من فکر میکنم که حالا این وضعیت رو ما نداشتیم که تمام مخالف و دیگر اندیشان و از تاجیکستان فرار میکردند و خانه های خودشان را میگذاشتند میامدند در اروپا برای عدالت، برای رسیدن به یک حکومت قانونی مبارزه میبردند. من فکر میکنم که اپوزیسیون های سالم، اپوزیسیون های نظامی در حکومت های به وجود میاد که در آنجا نظامی قانونمند هست و وضع دموکراتی در آنجا تأمین است. اما در تاجیکستان که این وضع نیست و حالا ما مجبور هستیم که به خاطر امنیت جان ما، به خاطر مبارزه ما، به خاطر رسیدن به هدف های ما که در این کشورها آمده و دور از وطن به خاطر عدالت مبارزه میبریم.
تشکر. شاکر جان شما به همین سوال چی پاسخ میده و به نظرهای جناب گدایف راضی هستین؟
البته عامل ها، سبب ها و شرط و شرایط ها باید وجود داشته باشند و مساعد باشند. و دوم این گونه دولت های علاهیده که اقتدار اقتصادی، حربی و سیاسی دارند به خصوص مالیوی، می توانند و حق معنوی دارند فونکسی میانه‌روی را به انجام رسانند، به دولت مساعدت کنند که مشکلات اجتماعیش تامین کند، در حل مسئله اقتصادیش سهمگذار باشند تا که بیشتری مهاجران از کشورهای مختلف به وطن اجدادشان برگردند و به اقتصادیات ملیشان کار کنند، اخلاق ما بهتر شود و عرف و عادت ها احیا شود و غیره.
این تشکر.
دویم و خیلی مهم، بودن اراده سیاسی از جانب دولت تاجیکستان و مایل کردن مخالفین خارج در کشور نیز خیلی مهم است، زیرا که زمینه های اعتماد با استفاده از اصول های دیپلماتیک و سیاسی بعد اینها را وادار میکنند نزدیک شوند.
تشکر. بخاطر آنکه وقت خیلی کوتاه است، بینندگان عزیز، برنامه گپ آزاد همینجا به پایان میرسد. صحبت داشتیم درباره دعوت مقامات از مخالفین و پیروان آنها برای بازگشت به تاجیکستان. مهمانان برنامه شرفالدین گدایف، رهبری حرکت اصلاحات و رشد تاجیکستان، و شاکرجان حکیموف، حقوق شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، مهمان این برنامه بودند. من میرزا نبی خالقزاد میزبان برنامه بودم و آن را پیش میبردم. خدا نگهدار تا برنامه دیگر.